أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقابة عرشیه رحمت الله رسمه ان شاء الله. خب در پایان بحث مهم و یا اساسی ترین و اصلی ترین بحث در فلسفه، مسئله وجود هستیم، چون وجود موضوع فلسفه است و وجودات تعین یافته، حالا یا تعینش تعین سماویه مثل افلاک و اینها، یا تعینش ارضیه مثل جماد و نبات و حیوان و امثال ذلک. این موجوداتی که دارای تعینات هستند خیلی بحث در اونها دشوار نیست، اما در ارتباط با اصل هستی که هیچ تعینی ندارد و نوعش هم به گونه ایست که اصلا به ذهن نمیاد، چون اونچه که از وجود به ذهن میاد یه مفهوم وجوده و مفهوم وجود ذلی بیش نیست، ولذا واقعا احکام وجود رو شناختن کار آسانی نیست. ما الان از که 2 سال هست که این مباحث رو داریم دنبال میکنیم و الحمدلله در بخش پایانی این مباحث هستیم. 3 دسته از موضوعات و مباحث در این رابطه مطرح بود که جلسه قبل بیان شد، باز هم عرض میکنیم و اونها هر کدامش مسائلی داره، نظرات و آرایی داره که خب به هر حال بحث آسان نیست. یه سلسله مباحثی که در ارتباط با وجود هست راجع به مفهوم وجوده. مفهوم وجود آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است؟ اگر مشترک معنوی است آیا متواتی است یا مشکک است؟ و این دست از مسائل که بسیار هم فراوان است. دسته دوم از مباحث، مباحثی است که به مصداق وجود برمیگردد، حقیقت خارجی وجود، که آیا حقیقت خارجی وجود اصیل است یا اصیل نیست، اصلا در خارج وجود دارد یا ندارد. اگر دارد علا نحو کثرت و تباین است یا علا نحو وحدت شخصیه است. اگر علا نحو کثرت است، کثرت تباینی است یا کثرت تشکیکی است. این هم باز مسائل فراوانی دارد. عده‌ای اصلا منکر تحقق وجود در خارج هستند، ادعای وجود رو کاملا اصیل می دارن، یعنی 2 تا قول کاملا 100% مخالف هم، یکی او رو متحقق به ذات می داند و دیگری اصلا او رو در خارج تحققش رو محال می داند، که اگر وجود بخواهد در خارج تحقق پیدا بکند مستلزم تکرر نو است و هرچه که مستلزم تکرر نو باشد تحققش در خارج محال است. این 2 تا جهت کاملا مخالف، یکی وجود را اصلا در خارج راه ندارد تو ذهن، اون هم اعتباری، و دیگری در این حد که وجود در خارج هست. عده‌ای هم که اصلا میگن وجود نه موجود است و نه معدوم است، مثل جناب سید صدر که دیروز ملاحظه فرمودید. این اقوال رو بعد از اینکه ما خوندیم حتما آقایون به شرح مراجعه بفرمایند که خب طبعا بیان گویاتری خواهد شد. دسته سوم از مسائل که خب باز پیچیده تر است در باب وجود این است که خب نحوه تحقق وجود و ماهیت در خارج چگونه است؟ علا نحوه الاتحاد است، علا نحوه الوحدت است، علا نحوه المغایره است. باز هم اینجا آرا و نظراتی که ملاحظه فرمودید 9 تا نظر در این رابطه وجود داشت که اینها، این خدا غریق رحمت کنه مرحوم صدر متعلهین، در این پایان مباحث احکام وجود این اختلاف ها و آراء و انظار گوناگون رو کنار هم قرار دادن و قول حق رو در حقیقت در اینجا روشن کردن و بحث امروز هم تحت عنوان نقاوتان عرشیه میرن تا شفاف سازی نهایی کنن. نقاوت یعنی پاکیزه کردن، شفاف کردن و روشن کردن مسائل، اون هم یک از یک نگاه اشراقی، یک نگاه برتر که بن تحت عنوان نقاوتان عرشیه دارن یاد میکنن. خیلی شریف این بحث ها، خیلی عزیزه. اگر این بحث ها روشن بشه، مباحث بعدی در مسائل بعد روشن خواهد. مبناترین و مبنایی ترین بحث در فلسفه مسئله وجود دیگه. بحث موضوع فلسفه به این راحتی که به ذهن نمیاد. ما هرچی که میبینیم شجر و حجر و عرض و سماه، حد اکثر روح است و نفس است و عقل است و اینا دیگه. اما یه حقیقتی که هیچی نباشه، مطلق باشه، بسیط باشه، لایتناها باشه و اینجور از احکام که اصلا برای هیچ موجودی نیست، هیچ موجودی ما نداریم که وجودش زائده بر ذاتش نباشه. هر موجودی شما نگاه کنید از عرش تا فرش وجودش زائده بر ذاتش است، دارای ماهیت است و خیلی از مسائل دیگر. ولذا شناخت مسئله وجود کار آسانی نیست. اینجا هم تحت عنوان نقابت عرشیه تلاش میکنن تا فضای آماده شده ای که از نظر انظار بیان شده است رو کم کم کنار بذارن و یک امر روشنی رو به لحاظ احکام ما بیان بکنیم. احکام وجود رو در حقیقت باید کاملا بر اساس همین دو سه دسته و از احکامی که بیان شد رو کاملا در ذهن جدا کنیم. یعنی اون دسته از مسائل و احکامی که مربوط به مفهوم وجوده یک دست جانب قرار بدیم، اون دسته از محکامی که مربوط به مصداق وجوده یک جای دیگه قرار بدیم، اون دسته از مسائلی که مربوط به نحوه چیدمان وجود و ماهیت در خارج یا ذهن هست رو هم دسته دیگر، و این سه دسته رو و این احکام رو نباید با هم خلط بکنیم. ایشون این جلسه در تحت عنوان نقابت عرشیه می‌فرمایند که یه سلسله احکامی هست که عده‌ای ناآگاهانه معزن شاید اون رو به مصداق وجود ارتباط بدن، در حالی که مصداق وجود از این گونه از احکام مبراست، مثل کلیت و جزئیت، عموم و خصوص، اطلاق و تقیید، وحدت و کثرت، اینا همه و همه مال مفهوم وجوده. اون مسائلی که به اصل وجود برگرده اینا نیست، اینا یه سلسله مفاهیم اعتباریه تو ذهن و در حقیقت حالا یا معقول ثانی منطقیه یا معقول ثانی فلسفیه و اینها فقط تو ذهن هستن. اما اونی که مال خود هستیه، مال خود حقیقت خارجی هست، حکم دیگری دارد که دارم بیان میکنم. حالا انشاءالله همراه باشیم، با امید خدا هر چی که به ذهن آقایون هم میرسه بفرمایید که توضیح داده بشه. نقاوتون عرشیه، حضرت استاد دامزلو اینجا فرمودن که علا وزان الفصل الاول من فصول مقدمت القیصری. خب مقدمه قیصری آیون 12 فصل داره که بسیار فصول قوی و متقنیه و انصافا این میفرمایند که وزان فصل اول از فصول مقدمه قیصری از صفحه 5 تا 7 که بر اساس اون، چون اهل معرفت و عرفا موضوع عرفان رو هستی و وجود قرار دادن دیگه، اینا برای اینکه این موضوع رو شفاف بکنن احکام روشنی رو دارن براش بیان میکنن و این احکامی که برای وجود دارن بیان میکنن احکامی است که به مصداق وجود برمیگرده. مثلا یه اطلاق براش قائلن، اما این اطلاق اطلاق مفهومی نیست، اطلاق ذهنی و اعتباری نیست، اطلاق سعیه. یه بساطتی قائلن، نه بساطت منی در مقابل جنس و فصل، نه، یک همه اینها در حقیقت متفاوته به جهت اینکه ما با مصداق در موضوع عرفان کار داریم. بله بله بله، همین بحث نقابتون عرشیه. ولذا اون چرا که در این فضای بحث امروز هست، ضمن تبیین مباحث گذشته، شفاف سازی احکام وجود است. لذا اسمش گذاشتن نقاوت. نقی یعنی پاک و پاکیزه، اونم نقاوت عرشی یعنی یک پاکیزگی است که از فضای فلسفه بیرونه، عرش علم هستش که از عرفان گرفته شده. حاجی آقا در مقام توضیح کلمه عرش که فرمودن نقاوتون عرشیه، میفرمایند که دو اصطلاح در عرش وجود دارد در نگاه عرشی. یک اصطلاح این هستش که خب در حقیقت از باب قلب المؤمن عرش الرحمن اون چرا که در این رابطه در باب احکام وجود دارن میشناسن، این یه سلسله واردات قلبیه است که از اون منظر ما این رو بخوایم بشناسیم. واقعا هم همینطوره. عرض میکنیم ما در ارتباط با شناخت جماد و نبات و حیوان و ارض و سما و فرش و فرش مشکلی نداریم که. اینا موجودات امکانی هن، جنس و فصل دارن یا ماهیت های بسیطی دارن، قابل شناخته، احکام و عوارضشون قابل شناخته. اما یه حقیقت مطلقی که از همه اینها مبرراست و هیچ گونه مخصوصا اوصاف سلبیش فوق العاده است، خب ما میخوایم یه حقیقتی رو در این سطح بشناسیم، لازم است که نوع نگاهمون رو به مسئله متفاوت کنیم. ولذا به عنوان نقابتون عرشیه و بودن از جایگاه واردات قلبیه است و این رو دارن. این رو حتما شما در این شرحشون در این تعلیقشون هم ملاحظه میفرمایید. وقت تبین من ما قرأ سمعک، از اون چه که به گوشت خورده است، این معنا روشن میشود در باب وجود که ان حقیقت الوجوده من حیث هو، پنج تا امر دارن جدا میکنن، غیر مقیدن بالاطلاق و تقیید یک، والکلیت والجزئیه دو، والعموم والخصوص سه، ولا هو واحد به وحدت زائدت علیه ولا کثیر چهار، ولا متشخص به تشخص زائد على ذاته کما سنزید و که انکشافن، ولا مبهمون، نه تشخص دارد و نه مبهم، یعنی تشخص به زائد ذات ندارد، امر مبهم هم نیست. این پنج امر رو به عنوان اوصاف سلبیه حقیقت هستی میدونن. ببینید این خب پس میگید آقا پس میگه حال شما میگید الوجود و اما کلیون او جزئیون، میگیم آقای مربوط مفهومشه، اما اونی که در خارج هست وجود عین تشخص است، وجود عین وحدت است، وحدت زائد ندارد، کمانطوری که کثرت زائد ندارد، جزئیت و کلیت، عموم و خصوص، ابهام و تحصیل، اینا همه و همه مال امر مفهومی است، ولی امر وجودی در ارتباط با حقیقت هستی حکم کاملا متفاوته. وجود متشخص است به ذات، نه تشخصش زائد بر ذات باشد. وجود عرض کنم که وحدتش عین ذات اوست، نه وحدتی زائد بر ذات دارد. این که میگن الموجود و اما واحد او کثیر، به لحاظ این است که این وحدت و کثرت زائد است، الموجود ما کلی و جزئی به لحاظ زیادتیه و وجود از اینها مبرا و منقه است. یه بار دیگه، وقد تبین مما قرأ سمعک، از اون چه که تا کنون به گوشت رسیده است، این معنا روشن می شود که یک، ان حقیقت الوجود، آیون حقیقت الوجود ها، نه مصداق خارجی به معنای وجود شجر وجود حجر، نه الوجود، الوجود، حقیقت الوجود این گونه هستش.
اصلا تو مصداق خارجی وجود عارض بر ماهیته؟
وجود در ذهن، ان الوجود عارض الماهیه تصورا.
اینجوری فرمودین عارض بر ماهیت نیست، بر چه اساسه؟
وجود برای اینکه در خارج عین ماهیت دیگه.
بله.
خب ان حقیقت الوجود من حیث هو یک، غیر مقید، غیر مقید بالاطلاق و تقیید یک. حتما آقایون شرح حضرت استاد رو ملاحظه می‌فرمایید که تفکیک کردن و این باعث روشنی بیشتر بحث است. ما داریم از بحث وجود خارج میشیم ها، دیگه از این بحث به بعد دیگه میریم وارد اقسام وجود و مسائل دیگه داریم میشیم. اینا خیلی مهمه که ما دستاورد زیبایی رو از این بحث‌های دو سه سالمون داشته باشیم که ما راجع به وجود اینجوری میفهمیم، هستی رو اینگونه میابیم. یک، دو، و غیر مقیدن بالکلیت والجزئیه، سه، و غیر مقیدن بالعموم والخصوص، چهار، ولا هو واحد به وحدت زائدت ولا کثیر. یعنی چی؟ یعنی وجود نه واحد است نه کثیر. چرا؟ چون وحدت و کثرت زائده بر ذاتن و وحدتی که برای وجود هست وحدتش عین ذات هستش.
خود علیه
به
چی برمیگرده؟
بله؟ علی وجود. ولا هو واحد به وحدت زائدت علی وجود. یعنی ما در خارج یه وجودی داشته باشیم، یه وحدتی که زائد بر وجود باشد. پنجم، ولا متشخص به تشخص زائد علی ذاته کما سنزید که انکشافن ولا مبهمون. یعنی نه مبهم است نه تشخص دارد، چون اینها ابهام و تشخص اوصاف زائد بر ذاتن. مثلا بگیم که آقا این وجود یه وجود مبهمیه، مبهم وصف اوست، زائد است. آقا این وجود وجود متشخصیه، متشخص است به عوارض. بگیم آقا زید وجود داره ولی قدش 1.80 متر، ایرانی، سفید، فلانه، این اوصاف. خب اینا عوارض تشخصی است که زائد بر ذات است دیگه. اینا نه، این تشخص ها به درد حقیقت هستی نمیخوره، که حقیقت هستی اگه بناست این گونه از امور زائد داشته باشه که معاذ الله میشه ممکن. که ببینید وحدت کمال هست یا نیست؟ کماله. خب خب این کمال اگه بنا باشه زائد بر ذات حقیقت هستی باشه، یعنی حقیقت هستی در ذات خودش این کمال رو نداره، اون چه حقیقت هستیه؟ در حالی که خود وحدت از هستی است. پس هر چیزی که، هر کمالی که بخواد زائد بر ذات باشد، این در حقیقت در ارتباط با حقیقت هستی معنا ندارد. بل لیس له فی ذاته الا التحصل والفعلیت والظهور و انما تلحقه. خب شما یه سلسله اوصاف رو از واجب سلب کردید.
فهم تشخص مربوط به ماهیت میشه،
تشخص هم مال ماهیت میشه هم مال وجود، اما اون ماهیت تشخصی که به ماهیت برمیگرده مال عوارضه، زائده. اون تشخصی که به اصل وجود برمیگرده عین وجود هستش.
خیلی تشخص پذیر وجود، چون الان فرمودی تشخص
نمیپذیره، تشخص زائد نمیپذیره. الان مثلا صفت خدا یا عالم صفت نمیپذیره، صفت نمیپذیره. و هو السمیع البصیر، میگیم این صفات منظور صفات زائد نمیپذیره. و هر صفتی که کمالی باشه و زائد باشه از محدوده حقیقت هستی در حقیقت بیرونه، چون زائد است و زائد نمیتونه باشه. خب خب تا کنون ما 5 تا از اوصاف رو که مقابل هم هستن از واجب سلب کردیم. نه عام است نه خاص است و نه کلیست نه جزئیست نه با حواس متشخص است نه فرم. اما الان دارن دو سه تا وصف اثباتی میگن، وصف ثبوتی میگن. تحصل محض است، فعلیت محض است، ظهور محض است. اینا میگن آقا این اوصاف را آیون به این راحتی به دست نمیاد، اینا نقاوتان عرشیه است، اینا وارداته. ما هستی رو باید به گونه‌ای بشناسیم که محض ظهور است. الله نور السماوات والارض، نه اینکه یک نوری باشه که زائد بر ذات باشه محض الله، نه، نور محض است، تحصل محض است، فعلیت محض است. ما این اصطلاحات تحصل، فعلیت، ظهور رو باید خوب خوب بیابیم تا اینها رو احکام ثبوتی واجب بدانیم. خیلی خوب. بل لیس له فی ذاته، یعنی شما بخواد حقیقت هستی را، ذات یعنی ذات و حقیقت وجود را بیابید، هیچی نیست مگر تحصل. تحصل در مقابل این است که قوه ندارد، یعنی ابهامی ندارد، هیچ به اصطلاح شکنندگی در هستی او نیست، و همچنین فعلیت و ظهور. خیلی خوب، نکته ای که اینجا هست این است که خب ما اگر از حقیقت هستی سخن بگیم همینه که هست، بیان شد. ولی این حقیقت هستی خب حسسی دارد، شؤونی دارد. این شؤون و این حسس که وجود سما، وجود عرض، وجود عرش، وجود فرش، اینها دارای این معانی هستند. کلیت، جزئیت، ابهام، تشخص، امثال ذالک، اینها معانی کلیه و مفاهیم کلیه هستند که مال تعینات، شؤونات و مراتب هستی هستش. چرا؟ رفیع الدرجات ذوالعرش. حاج آقا این رو ده. اینجا ذوالعرش نیامده ولی حاج آقا اضافه فرمودند و معنا شد. اونی که ذل عرش است، نه کلی است نه جزئی است، نه عرض کنم که مبهم است نه متشخص است، نه مطلق است نه عام است، نه هیچ. اون که ذل عرش است، رفیع الدرجات ذل عرش. به لحاظ رفیع الدرجات که مراتب فعلی حق هست، این مسائل هستش. وجود امکانی داریم، وجودی است که وحدتش زائد است، کثرتش زائد است و امثال ذلک. دقت فرمایید. و انما تلحق الوجود هذه المعاني الامكانيه، همین معانی امکانی که گفتیم، کلیت و جزئیت، عموم و خصوص، ابهام و تشخص. و انما تلحق الوجود هذه المفاهيم معاني المكانيه والمفاهيمات الكليه والاوصاف الاعتباريه والنعوت الذهنيه. چطور تلحق؟ به حسب مراتب الوجود و مقاماته المنبه علیها به قوله تعالی رفیع الدرجات. چه ملا صدرای، چقدر انس با قرآن و اینها. خب این کتاب فلسفه است، تمام مباحثش ملاحظه فرمودید از اول تا الان که میخونید مباحث فلسفی است، اما بهره‌مندی از یک آیه، یک کلید داره روشن میکنه، داره کجا رو داره مثلا ایشون هدف گرفته و داره نگاه میکنه. ما یه رفیع الدرجات داریم دیگه، یعنی حقیقت هستی رفیع الدرجات هم هست، شأن اوست. رفیع الدرجات شأن اوست یعنی چی؟ یعنی ذو مراتب است، شؤون او و افعال او ذو مراتب است. خب وقتی ذو مراتب شدن، این عرض کنم که معانی و مفاهیم کلی میاد، علتون و معلولون، حادثون و قدیمون، عرض کنم که بالقوه بالفعل، اینایی که داره میاد همه به خاطر اون رفیع الدرجاتشه، و الا اون ذل عرش این حرفا نداره که. ملت و معلول کجاست؟ علت و معلول چیه؟ ابهام و تشخص چیه؟ اطلاق و تقیید چیه؟ اینا مال این مراحل مادون هستش. پس انما تلحقه هذه المعانی و المفاهیم العامه به اعتبار این درجات. بله بله، حالا وجود واجب نفرمایید، چون هنوز وجود واجب رو اثبات نکردیم ما، که ما در اثبات با اصل وجود، وجود واجب رو در جلد ششم اثبات میکنیم.
خب اون مال اصل وجوده، اون که
اینا توش نیست. آره اون نیست. بله
اینا یعنی
مراتب پایینه. بله بله، لازم بفهمون دیگه. نگاه کنید، و انما تلحقه، انما حسر تلحق یعنی ملحق می شود. بله چرا؟ اصل وجود دارن ولی حسه هستن. حسن، شأنن دیگه، فعلن دیگه. چون شأن و فعل هستن، حسه هستن، این معانی رو میتونیم پذیرن. اما اون که رفیع ذل عرش هست، این حرفا نداره. نگاه کنید، و انما تلحق و هو ملحق می شود اون وجود را. چی ملحق می شود؟ فاعلش هذه المعانی الامکانیه، یه کلیت، جزئیت، عام، خاص، اطلاق، تقیید، مفاهیمات کلیه و اوصاف الاعتباریه و نعوت الذهنیه به حسب، نگاه کنید، به حسب مراتب وجود و مقاماتی که خدای عالم با این کلمه بر اونها تنبیه کرده، المنبه و علیها به قوله تعالی رفیع الدرجات. خب اینها فیسیرو، یسیرو یعنی کدوم ها؟ یعنی به حسب مراتب. فیسیرو به حسب مراتب مطلقاً و مقیداً و کلیاً و جزئیاً، واحداً و کثیراً، من غیر حصول تغییر فی ذاته و حقیقته. اینا دیگه در حقیقت هستی تغییر ایجاد نمی کنن. اینا مربوط به امور زائدی هستن که مال افعال و شؤونات در حقیقت این هستن. خب بفرمایید که آقا حقیقت هستی این اوصاف رو به صورت ذاتی ندارد، اینها چی؟ بگیم این اونها اوصاف را به لحاظ امر عرضی دارند. هستی که هستی است، اما وقتی به هر حال تعین پیدا میکنه، احکامی برش عارض میشه، اما علتون او معلول، اما بالقوه اما بالفعل، اما واجب اما ممکن. اینها ولی هست. لذا ما حقیقت هستی که لا به شرط مقسمی هست، اونو تقسیم میکنیم به الواجب و الممکن. حقیقت هستی این یا واجب است یا ممکن. البته کم 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 بحثی که انتهایی میشود میگن واجب همون حقیقت هستی است که این تو عرفان بسیار مشخص میکنه. خیلی خوب، خیلی خوب. این یک سری از احکام سلبی واجب، سلبی حقیقت وجود. آقایون ما راجع به واجب بحث نمی کنیم فعلا ها، فعلا راجع به حقیقت وجود بحث می کنیم. بعد میگیم این حقیقت هستی یا واجب است یا ممکن، یا بالفعل است یا بالقوه و امثال ذلک. خب و لیس، اسم لیس چیه؟ حقیقت وجود، وجود. و لیس به جوهرن کلماهیات الجوهریه. خب ماهیت جوهری چیه؟ المحتاجت الال وجود زائد و لوازمه. آقا جوهر چیه؟ جوهر ماهیت دیگه. ماهیت چیه؟ من حیث و هیهیه لا موجوده ولا معدومه. خب این جوهر اگه بخواد تحقق پیدا بکنه وجود میخواد دیگه، پس محتاج است به وجود. جوهر که وجود نیست که، جوهر ماهیت هستش دیگه. ولیس این وجود به جوهرن کل ماهیات الجوهریه، که ماهیات جوهریه چیان؟ المحتاجت الال وجود زائد و لوازم وجود. و لیس به عرزن، همونطوری که حقیقت وجود ماهیت جوهری نیست، ماهیت عرزی هم نیست. چرا؟ لأنه لیس موجودن به معنا ان له وجودن زائدن فضلن ان یکونه فی موضوعن. آقا مگه عرز وجود داره؟ عرز و جوهر، و جوهر دو تا ماهیتن که من حیث و هیهیه لا موجوده ولا معدومه، وجود زائد بر اونهاست. پس بنابراین چطور ما بخوام بگیم که حقیقت وجود عرزه؟ عرز اصلا وجود نداره که، جوهر کمونطور که جوهر وجود نداره. عرز و جوهر دو تا ماهیتن من حیث و هیهیه لا موجوده ولا معدومه، وجود باید بر اون اضافه بشود. خب ما چطور بگیم حقیقت وجود یعنی عرز یعنی جوهر؟ لأنه ليس، لأن العرز ليس موجودا به معنا ان له وجودا زائدا فضلا ان يكون في موضوعه. عرز دو تا نقص داره، جوهر یک نقص داره. دو تا نقص عرز این است که اولا عرز وجود نداره ذاتا، نقص دوم این استش که في موضوع وجود داره. ولی جوهر یک نقص داره، جوهر ماهیت است، وجود زائد بر ذات او هستش، ولذا حقیقت وجود نه جوهر است نه عرض. فضلا ان یکون فی موضوع که المستلزم، المستلزم و لازم دارد چی را؟ لتقدم شیء علی نفسه. اول باید موضوعش باشه بعد عرض بخواد باشه دیگه، چون ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبوت. و لیس الوجود امرا اعتباریا کما یقوله الظالمون. این آیون جهله صوفیه که ازشون به جاهلین یاد میکنه. میگه این جهله صوفیه چون حرف رو نفهمیدن، اینا واقعا مزاحمن، واقعا مزاحمن. اینا میگن شبه علم درست کردن، همینا هستن. اومدن گفتن که هستی که در خارج وجود ندارد، اونی که در ذهن هست به نام الوجود المطلق اون واجبه. اینقدر ایشون عصبانیه، میگه اینا ظالمن، اینها از دست این دسته از افراد خودشون هم عارف میدونن. یعنی چی که مفهوم واجب میشه، مفهوم مطلق میشه به معنای اینکه واجب باشه. اونی که اهل معرفت میگن اون واجب است به لحاظ حقیقت خارجیش، شما که اصلا حقیقت خارجیش نفهمیدی که اصلا وجود در خارج وجود داری یا نداره که. فلذا فهمدم ولیس الوجود و اون حقیقت وجود، حقیقت وجود نه مفهوم وجود. لیس الحقیقت الوجود امرا اعتباریا کما یقول الظالمون. چرا؟ برای اینکه لتحقق الوجود فی ذاته، وجود در حد ذات خودش تحقق دارد. ما عدم المعتبر، آقا قبل از اینکه این توی بنده خدای معتبر و توی اعتبارت، یعنی دو تا شی، اینا همه تازه فرع بر تحقق هستی است. قبل از اینکه تو باشی و اعتبار تو باشه حقیقت هستی هست. چی میگی تو؟ تو میخوای اعتبار کنی بگی که این چیزی که به عنوان امر ذهنی هست الوجود المطلق، میگن ما میگیم که این الوجود المطلق مگه اعتبار تو نیست، مگه خودت وابسته نیستی به هستی؟ خب پس اون کجاست که تو وابسته به او هستی و اعتبار تو؟ این عصبانیت همین به این صورته، میگه تو کجا بودی، تو کجا بودی، اعتبار تو کجا بود؟ اون حقیقت هستی وجود داشت. لتحقق ما عدم المعتبرین ایاهو، المعتبرین ایاهو، ما عدم اون کسانی که اعتبار میکنن این حقیقت وجود را، فضلا عن اعتباره. خیلی خوب، بله بله همینطوره، همینطوره. خب و کون ال، اینجوری بخونیم اول بعد تشریح توضیح بکنیم، و کون الحقیقت به شرط شرکت امرن عقلیان، و کون ما ينتزع عنها من الموجودیت و کون المستری شیئا اعتباریا لا یوجب ان تکون الحقیقت وجودیه به حسب ذاتها و عینها کذلک. خب خلط مفهوم و مصداق نکنید، این محصولش اینه، خلط مفهوم و مصداق نکنید. و کون الحقیقت به شرط شرکه امرن عقلیه، حقیقت هستی به شرط شرکت یک امر عقلیست. یعنی شرکت یعنی چی؟ یعنی بخواد شامل همه بشود و همه تحت او مندرج بشود. خب این باید امر اعتباری باشه، این باید تو ذهن باشه. و کون الحقیقت به شرط شرکه امرن عقلیان، و کون ما ينتزع عنها من الموجودیه و کون المستری شیئا اعتباریا لا یوجب ان تکون الحقیقت الوجودیه به حسب ذاتها و عینها کذلک. آقا خلط بین مفهوم و مصداق نکنید. بله مفهوم وجود عام هست به جای خود، مفهوم وجود قابلیت این رو دارد که بر همه اطلاق بشود و شرط شرکت داشته باشد، میتونیم داشته باشیم، همه اینا درسته، ولی اینا یه سلسله امور اعتباری هستند تو ذهنن. اگر ما آمدیم و این امور اعتباری رو در ذهن برای مفهوم وجود درست کردیم، این معناش این نیست که در خارج هم وجود به این صورت هستش که مشترک هست که. و کون الحقیقت به شرط شرکه امرن عقلیان، بیاد بگید که آقا حقیقت به شرط شرکت یعنی چی؟ یعنی به شرط اینکه جامعه همه باشه و همه درش مشترک باشن. خب این امر اعتباری میشه دیگه، یک امر اعتباری میشه. و کون ما ينتزع عنها من الموجودیه و کون المستری شیئا اعتباری، یا اون چیزی که انتزاع میشود از اون که میگیم آقا موجودیت، موجودیتی که برای وجود هست، یا اینکه کون مستری یعنی بودن، کون مستری یعنی بودن، هستی، وجود، اینا یه سلسله امور اعتباریه. خب کون الحقیقت به شرط شرکه امرن عقلیان یک، و کون ما ينتزع عنها من الموجودیه دو، و کون المستری شیئا اعتباریان که همه اینا حق و درسته، لا یوجب ان تکون الحقیقت الوجودیه که مصداق هست به حسب ذاتها و عینها کذالک. اینا هم امر جامع باشن، مشترک باشن، مستری باشن، انتزاعی باشن، اعتباری باشن، این حرفا دیگه نیستش. حالا انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.